زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست دارنده زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز با توجه به فصل سرما و خنک شدن هوا، یعنی فصل خزان یا پاییز و زمستان، و همینطور با توجه به اینکه بسیاری از امراض مختلف وایرال و ویروسی در این فصل ها شیوع پیدا میکنه و ما این مریضی ها را داریم، به خاطر شرایط آب و هوایی، سردی و برودت هوا، خشکی هوا، شرایط زندگی که با سرد شدن هوا و خنک شدن فصل و خزان و زمستان، روش های زندگی، تقریبا شرایط زندگی فرق میکنه. افراد تجمع پیدا میکنن در خانه ها، با هم جمع میشن، تهویه هوا کم میشه و بسیاری از چیزهای دیگه. میخواییم که در آستانی اینمی طور یک شرایط ما راجع به انواع و اقسام بیماری های عفونی ویرال صحبت بکنیم، از جمله بیماری انفلوانزا که خب میدانیم که در جریان اپیدمی و شیوع وحشتناک ویروس کرونا یا کووید 19 که نه ماه هاست جهان بشر تقریبا با او دست به گریبان است، بارها از شیوع و عفونت های شایع و شناخته شده دیگی ویروسی مثل انفلوانزا حرف زدیم که چگونه این ویروس ها واقعا باعث اپیدمی ها و فراگیری های مختلف منطقه‌ای و جهانی میشه و چطور کشورها و جوامع مختلف اینا مصاب میسازن و درگیر میکنن و انسانها در هر کجا چگونه در برابر اونا باید مقاومت بکنه، مقابله بکنه، مخصوصا تجربه چند ماهی که بشر امروز در مقابله با کرونا ویروس داشتن بسیار خوب است که ما در آستانه زمستان علاوه بر اینکه صحبت های بسیار مفصل و همه جانبی تا امروز در رابطه با کرونا و کووید 19 صورت گرفته، ما یک صحبت های هم در کنار کرونا ویروس که یک کلیات را از کارشناس امروز برنامه خواهیم شنید، زیادتر روی مسئله عفونت های ویروسی دیگه در این فصل و در آستانه فصل سرما و خنک شدن هوا داشته باشیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید محمد جواد حسینی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با امی مسائل صحبت بکنیم، ای که برحال عفونت های مختلف ویروسی که باعث سرماخوردگی و زکامی در انسان میشن و علت های مختلف داره اینمی زکامی ما، صحبت های لازمه داشته باشیم، مخصوصا راجع به انفلوانزا که یکی از ویروس های برحال مشکل آفرین و برای بعضی خطرناک هست که باید ما معلومات لازمه داشته باشیم. امید است که با توجه به شرایطی که وجود داره، با توجه به خطری که از ناحیه کرونا همچنان بشر و انسانها را تهدید میکنه، با توجه به اینکه انفلوانزا یک ویروس شناخته شده از قبل است و این هم میتونه در کنار دیگر ویروس ها باز یک مشکلات جدیدی را برای ما و شما به وجود بیاره در جوامع مختلف در مناطق مختلف دنیا، یک صحبت هایی را در ارتباط داشته باشیم، شما هم ما را راهنمایی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حسینی.
سلام علیکم.
بندم خدمت شما و مخاطبین شبکه رادیویی سلامت عرض سلام و ادب دارم.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخوایم یک معلومات کلی در مورد انواع و اقسام زکامی ها و سرماخوردگی ها، انفلوانزا و همین به اصطلاح ویروس کرونا یا کووید 19 برای ما بفرمایین. لطف کنین راجع به انواع این ویروس ها و زکامی ها که امراض اینمی فصل است و تقریبا در آینده نزدیک جامعه مختلف به این مسئله مصاب و دوچار خواهند شد، برای ما بگوین که حتی الامکان باز تفاوت ها و فرق های بین اینمی انواع از ویروس ها و بیماری هایشان و زکامی ها و مریضی هایی که ایجاد میکنن برای ما لطف کنین توضیحات بدین تا شنوندگان عزیز یک معلومات کلی در ارتباط داشته باشن.
بله، همونطوری که فرمودید عفونت های ویروسی به عنوان شایع ترین عوامل عفونی هستند در جمعیت انسانی، که در این میان عفونت های تنفسی ویروسی باز شیوع خیلی بالایی داره و معمولا هم با تغییر آب و هوا در مناطق معتدل و سرد به سمت سرد شدن که در اوایل و اواسط پاییز هست شروع میشه تا انتهای زمستان، و زمانی که هوا رو به سمت گرمی میره با گرم شدن زمین معمولا اینها خود به خود محدود میشن. ولی در این حال عمدتا ما عفونت‌های تنفسی رو علی خصوص عفونت‌های ویروسی که شایع‌ترین هستن رو در فصل پاییز و زمستان داریم. فراوانیش از پاییز شروع میشه و بیشتر هست و در فصل زمستان هم تداوم پیدا میکنه.
بله،
معمولا اغلب اینها عفونت های تنفسی محدود و خود به خود محدود شونده و بهبود یابنده هستن، معمولا عارضه جدی ندارن. در اطفال خب شیوع فراوانی داره و در جمعیت هایی که خب تراکم جمعیتی بیشتری دارن و فلواقع از در وضعیت اجتماعی در وضعیت و اقتصادی پایین تر هستن و زندگی دست جمعی دارن، این عفونت ها رو ما بیشتر میبینیم. راه انتقالش به طریق ترشحات تنفسی یا دراپلت هست و با تماس های معمولی با سطوح و وسایل انفرادی و تماس هایی که افراد با هم دارن این بیماری خطر انتقال داره و عرصت به حضور شما اغلب خب خیلی مشکل ساز نیستن، اما در بعضی از انواع این ویروس ها و در بعضی از افراد که بیماری های زمینه‌ای خاصی دارن، مثلا بیماری های قلبی، بیماری های ریوی، بیماری های کلیوی، نقص سیستم ایمنی و سالمندی، خب به دلیل سالمند بودن درجاتی از سوء تغذیه ممکن داشته باشن و بیماری های زمینه‌ای داشته باشن و ضعف سیستم ایمنی، این بیماری در اونها بیشتر دیده میشه.
بله،
در طیف پایین سنی هم در کودکان و شیرخواران هم بیماری ممکنه شیوع فراوانتری داشته باشه و همچنین تو خانم های باردار ممکنه شدت بیماری بیشتر باشه، بنابراین اینها آسیب پذیریشون بیشتر هست و در مواقعی از این عفونت ها که شدت و حدت بیشتری دارن مثل آنفولانزا ها و همین ویروس کرونا، بیماری میتونه عارضه دار بشه، فرد رو به سمت نارسایی حاد تنفسی یا ARDS ببره و عفونت های ثانویه باکتریال و یا چرکی که رو این سوار میشه و در نهایت میتونه ریسک مرگ و میر رو هم در اینها افزایش بده.
البته خب ما بیشتر تمرکز ما روی انفلوانزا بوده، اما خب اشاره هم به ویروس کرونا بکنید دکتر صاحب. گرچه راجع به کرونا مفصل و زیاد صحبت شده در طی این ماهای گذشته، بازم شما یک صحبتی در ارتباط داشته باشین.
مشابه ویروس آنفولانزا هست، ولی عرصت خدمت شما که چند مورد از همگیری این بیماری رو ما در جهان داشتیم. یکی چند سال پیش بود که در هنگ کنگ بیماری سارس شایع شد و از زیرگروه های این مجموعه هست، و بیماری ویروس کرونا نوع شایع در غرب آسیا و مدیترانه که بهش مرس می گفتن، و مخزن بیماری در بسیاری از موارد ممکنه به صلاح جانداران دیگر باشند و مخزن اصلی تلقی میشن. با عنوان مثال در مورد مرس شتر رو نام بردن و در مورد کرونای اخیر عمدتاً مخزن بیماری خفاش و مار و گربه های وحشی رو هم خب اشاره کردن که در موردشون ممکنه مخزن به سلام مطرح باشه.
بله.
چینی ها به دلیل آداب غذایی خاصی که دارن و فرهنگ تغذیه‌ای که دارن که انواع اقسام جانداران رو استفاده میکنن، ظاهراً خفاش رو به عنوان یه نوع سوپ غذایی به عنوان گوشت مصرفی استفاده میکنن که اینها خب چون وحشی هستن و تحت سیستم خاصی نیستن، بنابراین بیماری هایی درشون وجود داره، مخازن ویروس هایی هستن که این ویروس متاسفانه ویروس خطرناک تنفسی هست و متاسفانه ویروسی است که میتواند باعث سندرم حاد تنفسی بشه و الان هم که ما در این همگیریش هستیم و به صلاح تهدید میکنه جامعه بشری رو به دلیل نوع ویروسش هست و راه انتقالش هست.
بله، تشکر دکتر صاحب. این سندرم تنفسی حاد، سندروم حاد تنفسی ARDS که به خاطر کرونا و یا گای با واسطه انفلوانزا با وجود می آید و در جهان هم ما شاهد بوده و هستیم که اغلب انسان هایی که در این اپیدمی یا پاندمی و جهانی شدن کرونا یا کووید 19 آسیب های جدی را دیدن و یا جان خود از دست دادن، عمدتاً به خاطر همین سندروم حاد تنفسی ARDS هست که مجموعه از علائم و نشانه ها به حساب می آید. راجع به همین ARDS یا سندروم حاد تنفسی برای ما معلومات بدین که شنوندگان ما بدانن که کرونا ویروس، انفلوانزا و سایر عفونت هایی که ممکن است باعث یک حمله شدید و مشکلات جدی تنفسی و ریه و شش های ما شوه ای چی هست؟
سندروم حاد تنفسی فی الواقع سندروم مجموعه ای از علائم بالینی هست که فرد پیدا میکنه. این سندروم ممکنه گوارشی باشه، تنفسی باشه، پوستی باشه که یکی از راه های تشخیص بیماری های عفونی هست که ما بر اساس اون سندروم یک کلاهی تشخیصی داریم که به تشخیص نزدیک میشیم، اما تشخیص قطعیش با جداسازی میکروارگانیسم. خب در مورد کرونا ویروس هم همینجور بود، علائم غیر اختصاصی عمومی داشتن خیلی ها، دیسیس تنفسی و سندروم حاد تنفسی که بعداً میکروارگانیسم جدا شد و تایید شد که یه زیرگروهی از کرونا ویروس هست، خانواده کرونا ویروس هست.
بله.
سندروم حاد تنفسی زمانی است که این میکروارگانیسم به شکل غالب تو سیستم تنفسی متمرکز میشه و پارانشیم ریه رو، سیستم تنفسی تحتانی ریه رو درگیر میکنه و فرد دچار علائم تنفسی حاد، دیسیس تنفسی، ضربانات تنفسی تند و احساس نیاز به اکسیژن فراوان، هایپوکسی و اختلالات دیگری توی بدن میشه، تب بالا، میالژی و بعضن علائم گوارشی و علائم CNS ممکنه پیدا کنه. به خاطر تشدید مشکلات تنفسی و نیاز به اکسیژناسیون بالا، اینها علائم تنفسی، خب اینها به دلیل هایپوکسی که پیدا میکنن و افزایش فی الواقع سایر اندکس های خونی، اینها کاهشات هوشیاری پیدا میکنن و ممکنه بعداً به دلیل تشدید مشکلات اختلالات هوشیاریشون جدی باشه و به کما برن. ولی عمدتاً مشکلات تنفسی هست که دیسیس تنفسی پیدا میکنن، تعداد تنفس افزایش پیدا میکنه و اینها نیاز به اکسیژناسیون تکمیلی و در نهایت اگر عضلات تنفسی نتونه اینها رو کمک کنه و دیجاره دوچار آپنه یا ایست تنفسی بشن، اینا وصل به دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور میشن که بتونه فرد رو کمک کنه، بلکه بتونه از این بحران خارج بشه. مجموعی از علائم بالینی که فرد غالبا در سیستم تنفسی است و منجر به نارسایی حاد تنفسی میشه.
بله.
که وقتی ما عکس‌های اینا رو بررسی میکنیم، زایات منتشر ریوی میبینیم در اینها که به شکل نون پچ اینفیلتریشن و زایات لوبر و سگمانتر هست. درگیری ریوی رو به شکل منتشر و دو طرفه در تمام فضاهای ریوی ما توی گرافی، عکس ریه یا سی تی اسکن خواهیم دید. معمولا تغییراتشون به سمت پیشرفت هست و باز علائم بالینی که اینها دارن خیلی منطبق هست که وضعیت رو به سمت استفاده از دستگاه کمک تنفسی میکنه و اینها باید در ICU بستری بشن و تا وضعیت بحرانی از ایشون خارج بشه. بعضی از افراد که شامل خانم های باردار، افراد دو طیف سنی، افراد با بیماری زمینی هستن، ممکنه این وضعیت به سمت بهبودی نره و به همین جهت هست که دچار سیر پیشرونده بیماری و بعضا مرگ و میر میشن. و مرگ و میری که ما در از این خب خیلی زیاد هست نسبتاً، ولی به نظر میرسه عمده اینها یک مشکل زمینه‌ای رو حتما دارن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سیستم ایمنی شما مانند ارتش شخصیتان است. شبکه گسترده از سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها که از بدن شما در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند. اما هنوز چگونگی پاسخ سیستم ایمنی به ویروس کرونا و اینکه آیا محافظت طولانی مدت را ایجاد می‌کند یا خیر، یکی از بزرگترین ناشناخته‌ها و ضروری‌ترین سوالاتی است که محققان و مقامات بهداشتی با آن روبرو شده‌اند. محققان معتقدند همانند سایر ویروس‌ها در این ویروس نیز پاسخ ایمنی ایجاد می‌شود و این بدان معناست که در کوتاه مدت از ابتلای مجدد به این ویروس در امان خواهیم ماند. اما آنچه که هنوز نمی‌دانیم این است که این حفاظت دقیقاً چیست و تا چه مدت باقی می‌ماند. وقتی که بدن شما با متجاوزی خارجی مانند کرونا ویروس جدید که مسبب کووید 19 است روبرو می شود، سیستم ایمنی بدن شما برای شناسایی و حذف عامل خارجی به سرعت اقدام می کند. ابتلا به کووید 19 موجب فعال شدن سیستم ایمنی می شود. اما بعضی از افراد نسبت به دیگران پاسخهای ایمنی بهتری را نشان می دهند. این طور فرض می شود که این پاسخ ایمنی محافظت کوتاه مدت و میان مدت ایجاد می کند. اما هنوز برای دانستن این موضوع که ایمنی بدن تا چه مدت باقی میماند زود است. گزارش‌هایی درباره افراد بهبودیافته‌ای وجود دارد که آزمایش کرونا ی آنها برای بار دوم مثبت شده است. این باعث افزایش نگرانی‌ها در این باره شده است که ضمانتی برای ایمن شدن بدن بعد از ابتلا به کرونا حتی در کوتاه مدت نیز وجود ندارد. اما بیشتر متخصصان بر این باورند که این نمونه ها ابتلای دوباره به ویروس نیستند و به احتمال زیاد بیانگر خطا و نقص در آزمایش هستند. یک احتمال این است که نتیجه آزمایش به اشتباه منفی گزارش شده است. در این مورد در حقیقت ویروس بدن را ترک نکرده و به طور موقت در سطوحی قرار گرفته است که امکان ردیابی و شناسایی ویروس ممکن نیست. بنابراین نتیجه آزمایش به اشتباه منفی شده است. البته برعکس این اتفاق هم ممکن است پیش بیاید. یعنی وقتی که کیت تشخیصی بسیار حساس باشد و حتی بعد از بهبود بیمار از کووید 19 نیز نتیجه آزمایش را مثبت نشان دهد. سازمان بهداشت جهانی نسبت به آزمایش‌های تشخیص میزان آنتی‌بادی به عنوان معیار قابل اعتماد برای اندازه‌گیری ایمنی در برابر کووید 19 تردید دارد. علی‌رغم اینکه بعضی از کشورها برای سنجش میزان ایمنی بدن انجام این آزمایش‌ها را پیشنهاد می‌دهند، سازمان بهداشت جهانی هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر اینکه آیا این آزمایش‌ها نشان دهنده این هستند که فرد نسبت به ابتلای دوباره به کووید 19 ایمن شده است یا نه در دسترس ندارد.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای سید محمد جواد حسینی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با کلن بیماری ها و عفونت های ریوی و تنفسی انسان صحبت های مفصلی کردند. راجب انواع و اقسام ای عفونت ها صحبت داشتن، گروه های پرخطر مثل اطفال و کودکان، مثل اقشار کم درآمد، اونایی که در یک جاهای متراکم و جمعی زندگی میکنن، خانمای حامله و همه طور اونایی که بیماری خاص دارن صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. گفتن که هم برای کرونا ویروس و هم برای انفلوانزا و سایر ویروس ها باید ما مراقبت های لازم مخصوصا برای افراد و گروه های پرخطر داشته باشیم. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت از برنامه برمیگردیم به بحث اصلی خود که اونمو عفونت وایرال انفلوانزا است که گفتیم در فصل خزان و زمستان زیاد میشه و افراد پرخطر مخصوصا اینا در معرض مشکلات جدی هستن. میخوایم معلومات بتین تفاوتش با دیگه عوامل وایرالی که باعث زکامی و سرماخوردگی میشه بیان بکنین که شنوندگان ما تا حدودی در جریان باشن که انفلوانزا را در چه شرایطی باید اینا مد نظر داشته باشن و پیگیری های لازمه کنن.
خب طیف آنفلانزا از یک فرم خفیف خود به خود محدود شونده هم میتونه شامل بشه تا فرمایی که فرد رو به سمت نارسایی حاد تنفسی و پنومونی های اولیه آنفلانزایی یا پنومونی های ثانویه باکتریال چرکی اضافه شونده به فلواقع آنفلانزا داریم، پنومونی یا زاتوریه که به صلاح ما درگیری پارانشیم و بافت اصلی ریه رو داریم، قسمت سیستم تنفسی تحتانی رو داریم و معمولا وقتی به این فاز میرسه بیماری حدتی بیشتری داره، میتونه فرد رو به سمت ARDSی که بعضی از این عفونت ها مثل کرونا میتونه برسونه، اون هم میتونه بر سندروم حاد تنفسی بده، درگیری وسیع و منتشر دو طرفه ریه بده و فرد رو جونش رو به خطر بندازه و ریسک مرگ و میر رو افزایش بده.
بله،
بنابراین آنفولانزا در افرادی که زمینه خاصی ندارن جای نگرانی خاصی نیست، ولی در این حال احتیاطات لازم هست، درمان تخصصی مخصوصا اگر علائم شدید باشه لازم است. خب میدونید که در مورد آنفولانزا خصوصا آنفولانزای A و B کپسول تامیفلو یا اوسلتاماویر بسیار مؤثر هست و واقعا تاثیرگذار است.
بله دکتر صاحب، در چه افرادی شما این تجویز میکنین که داروی ضد وایرال مورد استفاده قرار بگیره؟
ببینید اونایی که بیماریشون مسجل هست، بیماری زمینه ای دارن و حال عمومیش خوب نیست، حتما باید تجویز بشه. که خفیف سرپایی هستن به دلیل محدودیت دارو و ریسک و خطر بروز مقاومت دارویی توصیه نمی کنیم. اما در افرادی که بستری هستن، حالشون مساعد نیست، بیماری زمینه ای دارن و تقریبا تایید شده از سر بالینی و آزمایشگاه آنفولانزا، این دارو رو تجویز میکنیم و بعضا هم تو افرادی که بیماری زمینه ای دارن و در تماس مستقیم با افراد آنفولانزایی بودن یا هستن، اونها هم به عنوان پروفیلاکسی اوسلتاماویر رو توصیه میکنم. به جهت اینکه این تنها داروی مؤثر واقعی در دسترس هست، مسئولین بهداشتی جهان مقید هستن و موکد هستن که بیرویه مصرف نشه، باید بر اساس استانداردها و نظر متخصص بیماری های عفونی این دارو تجویز بشه و پیشگیری بکنیم از مصرف بیرویه و ایجاد مقاومت دارویی.
بله،
چون داروی بسیار مؤثری هست و در دسترسی که فعلا ما مقاومت جدی نسبت به این نداریم. اما متاسفانه در مورد کرونا ویروس هیچ داروی تایید شده و واکسن مؤثری وجود نداره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث نمیتونیم داشته باشیم. انشالله در جلسه بعد این بحث دنبال خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنیم و شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.